اول خرداد 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمه ثالثه از مقدمات دلیل انسداد بود. مقدمه ثالثه را آقایون اینجور گفتن که وقتی علم اجمالی وجود دارد، به این که تکالیف شرعی هست و ما موظفیم به این تکالیف شرعی عمل کنیم و علم اجمالی دائر مدار بین مظنونات تکلیف و مشکوکات تکلیف و موهومات تکلیف است، بنابراین این علم اجمالی که دائر مدار بین این سه مورد است، ما به همه نمی توانیم عمل کنیم، چون یا اختلال نظام پیش میاد یا عسر و حرج. بنابراین وقتی به همه نمی توانیم که عمل کنیم، به مظنونات تکلیف عمل می کنیم و مشکوکات و موهومات را کنار می‌گذاریم. این مقدمه سوم بود. ما خدمت شما چه عرض کردیم؟ ما گفتیم آقا علم اجمالی را وقتی پذیرفتید که تنجیز می‌آورد، بین همه اطرافش می‌آورد. شما چه جوری آمدید و مظنونات تکلیف را جدا کردید؟ این وجه جدا کردن مظنونات تکلیف شما چیست؟ چون علم اجمالی وقتی که تنجز پیدا کرد، همه اطراف رو علی سویه میگیرد و مادامی که علم اجمالی هم باقی است، این همه اطراف رو میگیرد، چه در بعضی اطراف زن باشد، چه در بعضی شک باشد، چه در بعضی وهم باشد. وقتی اطراف علم اجمالی شد، همه رو در بر میگیرد. به چه مناسبت شما مظنونات رو دارید جدا میکنید و میفرمایید که در مظنونات ما احتیاط میکنیم، اما در مشکوکات و موهومات و تکلیف نه، ترک میکنیم احتیاط رو؟ سر این کار چیست؟ وجه این کار چیست؟ دلیل این کار چیست؟ این به حسب ظاهر از باب علم اجمالی هیچ دلیلی ندارد. پس شما باید دلیل از خارج اقامه کنید برش که چرا مظنونات تکلیف را مقدم می دارید بر مشکوکات و بر موهومات تکلیف. آمدن آقایون وجوهی را اقامه کردن در وجه ترجیح مظنونات و تکلیف. وجه اول، فرموده اند که احتیاط تام در همه اطراف علم اجمالی یا عقلن ممکن نیست، چون موجب اختلال نظام میشد، یا شرعن ممکن نیست، نفی شده است به خاطر عسر و حرج. بنابراین ما میمونیم و وقتی احتیاط تام ممکن نشد، ما میمونیم و احتیاط ناقص. حالا که باید احتیاط ناقص کنیم، زن از جهت این که قوت احتمال دارد، از جهتی، یعنی از دو جهت زن متعین میشه، یکی علم اجمالی وجود دارد و ساقط نشده است، دیگر این که احتیاط تام ممکن نیست، پس باید احتیاط ناقص بکنیم و در این احتیاط ناقص قوت احتمال زن از موارد دیگر بیشتر است، یعنی زن احتمال اصابه او به واقع بیشتر است و چون در زن احتمال اصابه به واقعی بیشتری وجود دارد، بنابراین عقل حکم میکند که علم اجمالی شما تنجیزش منصرف بشود به اطرافی که شما ظن در اون تکالیف دارید و اطرافی که مشکوک و تکلیف یا موهوم و تکلیف است اونا خارج بموند از تنجیز علم اجمالی. و گفتن این میشد حجیت زن به حکم عقل در دلیل انصداد. چه شد پس وجه اول؟ وجه اول این شد احتیاط تام ممکن نیست، ما باید احتیاط در بعض بکنیم. حالا که باید احتیاط در بعض بکنیم، زن مقدم است عقلا از اون دوتای دیگر که شک که در تکلیف باشد یا اون موهومات و تکلیف باشد. بنابراین علم اجمالی نسبت به اون مزنونات و تکلیف تنجیز می آورد. این وجه اول. جواب از این وجه اولم خدمت شما عرض کنیم. این وجه تمام نیست. چرا؟ به خاطر این است که شما یا بدون این علم اجمالی حجیت زن را قبول می کنید یا نمی کنید. اگر بدون این علم اجمالی حجیت زن را بپذیرید، بله این فرمایش صحیح، علم اجمالی شما میرد رو زنون و نسبت به زنون تنجیز می آورد، لکن این دیگه چه نمی شد؟ لکن این دیگه دلیل انصداد نمی شد. این اعتبار حجیت زن خواهد بود از خارج، دیگه ربطی به دلیل انصداد نداره. پیشا پیش شما حجیت زن رو مفروض گرفته اید. و اما اگر حجیت زن رو گفتید نه، ما دلیلی بر اعتبار حجیت زن نداریم، اگر دلیلی بر اعتبار حجیت زن ندارید، از شما سوال میکنیم زنی که غیر معتبر است با شک در تکلیف و وهم در تکلیف چه تفاوتی دارد؟ هیچ کدوم اعتبار ندارد. وقتی هیچ کدوم اعتبار ندارد، پس بنابراین هر سه میشد اطراف علم اجمالی. وقتی هر سه شد اطراف علم اجمالی، هر سه رو باید شما مراعات کنید. چرا باز مزنونات و تکلیف رو جدا میکنید؟ توجه میکنید؟ یعنی شما دارید تک علم اجمالی دون رو میگون منجز است فقط نسبت به مزنونات و تکلیف، و در مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف دارید اصل جاری میکنید، اصل براءت جاری میکنید، اصول مؤمنه، اصلهایی که برای شما ایمنی میارد، اصل نافی جاری میکنید. میگم چجوری شما دارید در مشکوکات و موهومات اصل نافی جاری میکنید اما در مزنونات تکلیف این اصل رو جاری نمیکنید؟ اینا ترجیح بلا مرجح هست و علم اجمالی نسبت به مزنونات و تکلیف هم تنجیز میارد، همون گونه که نسبت به موهومات و مشکوکات میاره. به عبارت دیگر اگر بخوام برای شما مطلب رو توضیح بدهیم که چرا این علم اجمالی مختص به مزنونات تکلیف نمیشود، به خاطر اینکه داستان تنجیز علم اجمالی با خود علم اجمالی با هم تطابق دارد. یعنی این که هرگاه علم اجمالی تمام بشود، تنجیز اونم تمام می شود و تنجیزش مطابق با خود علم اجمالی است. یعنی نمی شد علم اجمالی من دایرش مثلا 100 تا را در بگیرد، مثلا 100 طرف داشته باشد، وقتی به تنجیز می رسیم 20 تاش خارج بشه، نمی شد. اگر که علم اجمالی من 100 تا اطرافشه، تنجیزش هم همون 100 تا خواهد، نسبت به 100 تا منجز خواهد. هاکذا بفرمایید در ما نحن فیه، شما سه تا دارید، مزنونات و تکلیف، مشکوکات و تکلیف، موهومات و تکلیف. علم اجمالی شما یا تنجیز، علم اجمالی شما یا هست یا نیست. اگر علم اجمالی شما هست، پس اطرافش این ستاست، نسبت به هر ستا تنجیز میاره. برای چی شما تنجیز رو دارید اختصاص میدید به مزنونات تکلیف و مشکوکات و موهومات تکلیف رو جدا میکنید؟ میگون نسبت به اون دوتا تنجیزی نیست و ما فقط در مزنونات و تکلیف احتیاط میکنیم. لمازا تنجیز قابل تبعیض نیست. تنجیز علم اجمالی تابع خود علم اجمالی است. هرگاه، بله، اگر علم اجمالی از اساس منحل بشود، یعنی انحلالیان حقیقیان، بسیار، وقت دیگه نسبت به اطرافش هم تنجیزی وجود ندارد، چون دیگه علم اجمالی اصلا وجود ندارد. علم اجمالی از بین رفت، تنجیزش هم از بین میره. پس اگر انحلال حقیقی پیدا کند، یعنی پنج تا ظرف اینجا داشتم، علم اجمالی به اصابه نجاست به احد هما داشتم، خیلی خوب، نجاستم مثلا خون بود، همین الان چکیده است، چراغ رو روشن کردم تو تاریکی شب، دیدم خون تو کدوم ظرف است، بنابراین معلوم شد ظرف نجس کدوم است، نسبت علم اجمالی حقیقتا منحل شده است. این انحلال حقیقی. یعنی اگر من انحلال حقیقی علم اجمالی داشته باشم، تنجیز علم اجمالی نسبت به اطراف هم از بین میرم. هاکذا اگر انحلال حکمی داشته باشم، باز انحلال حکمی هم اگر باشد، تنجیز نسبت به اطراف از بین میرم. انحلال حکمی مثل این که علم وجدانی از بین نرفته است، اما بینه شرعیه که اماره معتبره هست قائم شده است به این که ظرف نجس از میان این پنج ظرف کدام است. وقتی بینه شرعیه قائم شد که ظرف نجس کدام است، علم اجمالی ولو در سقع نفس وجود دارد. علم اجمالی از سقع نفس من پاک نشده، وجود دارد، لکن شارع بینه را چه می داند؟ معتبر می داند. وقتی شارع اقدس بینه را معتبر می داند، حکم می کند به انحلال علم اجمالی. وقتی حکم کرد به انحلال علم اجمالی، باز تنجیزمون از بین می رود. پس ببینید، تنجیز علم اجمالی دائر مدار وجود و عدم وجود علم اجمالی است. اگر علم اجمالی وجود دارد، تنجیزش هم هست. اگر علم اجمالی چه انحلال حقیقی پیدا کرده باشد یا انحلال حکمی پیدا کرده باشد، تنجیز علم اجمالی هم از بین می رود. یعنی چه میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگم آقا تنجیز قابل تبعیض نیست. نمیشد شما بگوی آه علم اجمالی نسبت به مزنونات تکلیف تنجیز میارد، اما نسبت به مشکوکات و موهومات، با اینکه مشکوکات و موهومات هم از اطراف علم اجمالی است، اما نسبت به اون دوتا تنجیز ندارد. این نمیشد. توجه میکنید؟ و وجهش هم برای شما گفتم، چون تنجیز دائر مدار وجود و عدم وجود علم اجمالی است. علم اجمالی باشد تنجیزش هست، علم اجمالی نباشد تنجیزش هم از بین می رود. خیلی خوب، هازا علل قول، در باب این که علم اجمالی نسبت به تنجیز علت تامه تنجیز است، مطلب ما خیلی روشن و واضح است. چون دو قول داریم در علم اجمالی. یک قول اول این است که علم اجمالی علت تامه تنجیز است. اگر این بیان رو بپذیریم که مطلب که توضیح دادم به آسانی حل می شد و گیری درش نیست، علت تامه تنجیز علم اجمالی است. هرگاه علت باشد معلولشم هست، هرگاه علت نباشد معلولشم نیست. توجه فرمودید؟ این بناً بر این که تنجیز علت تامه آن خود علم اجمالی است، مطلب واضح. اما علل قول به این که علم اجمالی علت تامه تنجیز نیست، بلکه علم اجمالی مقتضی تنجیز است. توجه می‌فرمایید؟ علت تامه نیست، بلکه فقط مقتضی است. مقتضی یعنی چی؟ یعنی مقتضی تنجیز است اگر مانعی از تنجیز چه نشود؟ حادث نشود. اگر مانعی از تنجیز حادث بشود، دیگه علم اجمالی منجز نخواهد بود. توجه فرمودی؟ خب مانع چیست؟ مانع مثلا جریان اصول نافیه در بعض اطراف دون بعضی. ببینید اصول نافیه در اطراف علم اجمالی اگر بخواد وارد بشود، این اصول نافیه در اطراف علم اجمالی همه رو بخواد در بر بگیرد، خلاف علم اجمالی است. بخواهد بعضی دون بعض رو بگیرد، میشد چی؟ میشد که ترجیح بلا مرجح. همه رو بخواهد بگیرد، خب مخالفت علم اجمالی پیش میاد. توجه میفرمایید؟ و این که بخواهد همه را در بر بگیرد امکانش نیست. خب اما در مواردی هست که اصل نافی در بعضی از اطراف جاری میشد، دون بعض اشکالی هم نداره. مثلا بعض از اطراف از ابتلای من خارج است. اون اطرافی که از ابتلای من خارج است، خب من نسبت به اونا که نمیخوام اصل نافی جاری کنم، من نسبت به اون اطرافی که محل ابتلای خودم است اصل نافی جاری میکنم. تاج ملکه ی انگلستان نجس است، به من چه؟ یا خشته که بنده، تاج او محل ابتلای من که واقع نمیشد که. پس بنابراین میموند خشته که خودم. در خشته که خودم اصل نافی جاری میکنم، میگم اصل این است که طاهر است، اصالت و طهاره، استصحاب طهارت، اینا رو جاری میکنم، اشکالی هم نداره. چرا؟ به خاطری که این علم اجمالی بعض اطرافش از محل ابتلای من چه شد؟ خارج شد. وقتی بعض اطراف خارج شد، اصل نافی در این طرفی که محل ابتلای من است منافات ندارد با اصل نافی در اون طرف، چون اون هیچ وقت محل ابتلای من قرار نمیگیرن. پس بنابراین کجا مانع پیش میاد از جریان علم اجمالی؟ بناهن بر این که ما علم اجمالی و مقتضی تنجیز بدانیم، جایی که از این مقتضی مانعی حادث بشود و اون مانع عبارت است از این که اصول نافیه در بعض اطراف جاری بشود دون بعضن. توجه فرمودید؟ خب بر این مبنا که علم اجمالی مقتضی تکلیف است، خیلی خوب، مانع اینجا جاری نیست، هیچ مانعی وجود نداره. چون مانع اینجا عبارت است از چی؟ چون مانع اینجا عبارت است از این که بفرمایید چه؟ اصول نافیه در بعض اطراف جاری بشد دون بعضین، همچی چیزی نیست. هم مزنونات تکلیف، هم مشکوکات، هم موهومات، همه محل ابتلاست. هیچ کدوم از محل ابتلاء من خارج نیست و همه اطراف علم اجمالی است. بنابراین وجهی ندارد که ما بخواهیم مزنونات تکلیف را بگم علم اجمالی فقط اون رو منجز است و مشکوکات و موهومات تکلیف رو خارج کن. پس بنابراین این وجه اولی که فرموده بودن ملاحظه می فرمایید که تمام نیست. خب چجوری تمام نشد؟ مختصرش کنید. علت این که وجه اول تموم نشد میگم آقا زن آیا دلیل اعتبار دارد یا نه؟ این زنی که مظنونات و تکلیف است، صرف نظر از علم اجمالی، اگر زن دلیل اعتبار دارد خیلی خوب، این دیگه حجیت زن است به دلیل اعتبارش، نه به دلیل انصداد. و اما اگر این زن دلیل اعتبار ندارد، پس با مشکوکات و تکلیف و با موهومات و تکلیف علی‌السویه است. وقتی علی‌السویه است، برای چی شما علم اجمالی رو تمجیزش رو مختص میکنید به مظنونات تکلیف و مشکوکات و موهومات و تکلیف رو خارج میکنید؟ این تبعیض در تمجیز شما هیچ وجهی نداره. علم اجمالی تمجیزش دائر مدار خود علم اجمالی است. علم اجمالی باشد تمجیزش هم هست، علم اجمالی نباشد تمجیزش هم نیست. و حیث اینکه علم اجمالی اینجا وجود دارد، پس تمجیزش هم نسبت به همه اطراف هست. هازا کله بنا بر اینکه علم اجمالی را علت تامه تمجیز بدونید. اما اگر علم اجمالی را علت تامه تمجیز ندونید و علم اجمالی را مقتضی تمجیز بدونید، مقتضی باید باشد، مانع نباشد تا مقتضا که تمجیز است تحقق پیدا کند. خب مقتضی علم اجمالی وجود دارد، مانع جریان اصول نافی است. جریان اصول نافیه در مقام در بعض اطراف دون بعض اطراف وجود ندارد، پس مانع مفقود است، پس مقتضا که تنجیز در همه اطراف است تحقق پیدا بکند. پس بنابراین علم اجمالی تنجیز دارد هم در مظنونات تکلیف، مشکوکات تکلیف، موهومات تکلیف، هر ستاره میگیرد. جدا کردن مظنونات وجهی نداره. این دلیل اولی که اقامه کرده بودن و نقدش هم خدمت شما گفتیم. بریم دلیل دوم. دلیل دوم گفتند آقا اطراف علم اجمالی اینا با هم تو بحث دلیل انصداد، اطراف علم اجمالی با هم مساوی نیستن. یه گروه از این اطراف علم اجمالی مظنونه هستند، یه گروهی مشکوکند و یه گروهی موهومند. احتیاط در همه این گروه ها واجب نیست شرعاً، به خاطر عسر و حرج یا عقلاً به خاطر اختلال به نظام. حالا که احتیاط در همه واجب نشد، به طبیعت حال مزاحمه می افتد. مزاحمت بین این که ما در کدام یکی از این گروه ها احتیاط کنیم. این که شما بگویید در هیچ کدوم نمی خوام احتیاط کنیم، لازم نیست در هیچ کدوم از این گروه ها احتیاط کنیم، این احتمالی است که چیه بفرمایید؟ ساقط است. نمیشد بگون در هیچ کدوم نمیخواد احتیاط کنه. پس بنابراین اون گروهی که مظنون است، عقل حکم میکند به این که اونی که مظنون است رو تو ترجیح بده بر بقیه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال ترجیح شک و وهم بر زن وجود ندارد. درست شد؟ پس اونی که مظنون است را عقل حکم میکند که ترجیح بده، باید ترجیح بدهی. اینم دلیل دوم. یه بار دیگه میگم، میگد آقا ما سه تا مطلب داریم، مزنونات، مشکوکات، موهومات و علم اجمالی. باید همه رو احتیاط کنیم؟ نمیشد. شرع و عقل میگد همه رو نمیخواد احتیاط کنیم. خب بگو همه رو بذار کنار، در هیچ کدوم احتیاط نکن. اینم چی؟ اینم نمیشد که بگوی همه رو بذاری کنار، در هیچ کدوم احتیاط نکنی. وقت میدانیم که تکالیف ما فوت میشه. میموند این که در مزنونات عقل میگد مزنونات و تکلیف ترجیح دارد بر مشکوکات و موهومات. عقل میگه اینا مزنونات ترجیح دارد، پس شما به حکم عقل مزنونات رو ترجیح میدهید و عقل ترجیح نمیدهد مشکوکات و موهومات را. پس عقل مزنونات تکلیف رو ترجیح میدهد و لذا مزنونات تکلیف رو درش احتیاط میکنه. این دلیل دوم. جوابش این است آقا، آیا این ظن شما دلیل معتبر دارد یا ندارد؟ و مفروض این است که دلیل معتبر ندارد، درسته؟ چون که دلیل معتبر زن داشت که دیگه شما سراغ دلیل انسداد نمیدی که. پس زن دلیل معتبر مفروض این است که ندارد. حالا که زن نیست که دلیل معتبر ندارد، زنی که دلیل معتبر ندارد با شک و با وهم حکمش سیان است و عقل حکم نمی کند به ترجیح چنین زنی بر شک و بر وهم. چرا؟ چون فراموش نکنید حکم عقل گزافی هست یا نیست؟ نیست. عقل وقتی حکم میکند به ترجیح زن که زن دلیل بر چه داشته باشد؟ اعتبار داشته باشد. اما اگر زن دلیل بر اعتبار ندارد، حکم عقل جزافی نیست. چنین زنی که دلیل بر اعتبارش نیست، هیچ قیمتی نداره، هیچ ارزشی نداره. بنابراین وقتی چنین زنی هیچ ارزشی ندارد، علم اجمالی شما دایرش هر ستاره میگیره. وقتی علم اجمالی دایرش هر ستاره گرفت، شما نسبت به هر ستا میبایست چیکار کنید؟ احتیاط کنید. توجه فرمودی؟ خب شما نفرمایید که خب ما بخوام نسبت به هر سه احتیاط کنیم حرجی میشد. میگم بله، شما نسبت به هر سه بخواهید احتیاط کنید حرجی میشد. اون وقت باز لا یقال، نگون بخوام هر سه رو احتیاط کنیم حرجی است. پس وقتی هر سه رو بخوام احتیاط کنیم حرجیست، مجبوریم تبعیض در احتیاط قائل بشویم. وقتی بنا شد تبعیض در احتیاط قائل بشویم، اون وقت زن نسبت به غیر زن ترجیح دارد. میگم کلام ما همه همین است که زن چرا بر غیر زن ترجیح داشته باشه؟ این زنی که شما دارید اینجا میگون دلیل بر اعتبار ندارد. وقتی دلیل بر اعتبار ندارد این زن اینجا، بنابراین وقتی دلیل بر اعتبار ندارد، با شک با وهم علی السویه است. چرا شما میبایست که در اطراف مزنون فقط احتیاط بکنید؟ اشکالی ندارد، میتونین بگون ما فقط در اطراف مزنون احتیاط میکنیم، به شرطی که مرجحش رو ذکر کنیم. مرجحی ندارد ظنی که دلیل بر اعتبار ندارد. وقتی که ظنی باشد که دلیل بر اعتبار نداشته باشد، یه چنین ظنی هیچ گونه ترجیحی نسبت به شک و نسبت به وهم ندارد. پس بنابراین علم اجمالی نسبت به هر سه مساوی است، نسبت به هر سه تنجیز میارد. شما در هر سه باید احتیاط کنید تا برسید به مرز عسر و حرج، به مرز اختلال نظام. به مرز عسر و حرج و اختلال نظام که رسیدید، دیگه احتیاط واجب نیست. به چه ترجیحی؟ نه،
ما خودمون آقاییم یه جا زن داشته باشیم و وهم داشته باشیم.
علم اجمالی نشو خلط نکن. شما علم اجمالی دارید که تکالیفی دارید، یا در مزنونات و تکلیف، یا مشکوکات و تکلیف، یا موهومات و تکلیف. متعلق این ستا متعلق علم اجمالی شماست. علم اجمالی هر ستا رو میگیرد علی سویه، درسته؟ تنجیزش هم نسبت به هر ستا علی سویه است. توجه کردی؟ قصه ظن شما اونجایی است که ظن شما متعلق علم اجمالی نباشد. الان شما سه تا ظرف اینجا دارید، فرض بگیرید این سه تا ظرفی که اینجا دارید علم اجمالی دارید، یکی از این سه ظرف خمر است، اولی مزنون الخمریت است، دومی مشکوک الخمریت است، سومی موهوم الخمریت است. به همون تفسیر ظن و شک و وهمی که میکنید که ظن 60% احتمال، شک 50-50، وهم 40-60. درسته؟ خیلی خوب. حالا علم اجمالی چه میگه؟ بفهم. میتونیم مزنون و تکلیف رو بذاری کنار، اون دوتا رو بخوری؟ میتونید؟ و اگر خوردید و خمر در آمد معاقب نخواهید بود؟ با اینکه زن دارید. زن اینجا لحاظ نمیشد، اینجا لحاظ اون علم اجمالی شما میشه. علم اجمالی شما متعلق تکلیف است، نسبت به اطراف تکلیف علی‌سویه است. همه محتملات را علم اجمالی شما در بر میگیرد. وقتی همه اطراف را در بر گرفت، شما بخواهی مزنون و تکلیف را جدا کنی، مرجح باید داشته باشی. یعنی بگوی فقط مزنون و تکلیف را عمل کنید دون مشکوکات و دون موهومات، یعنی تنجیز علم اجمالی که دایرش هر ستا را میگیرد، تنجیز را میخوایی منحصر کنی به یکی. این در چه صورت میشد؟ در صورتی میشد که شما نسبت به اون بقیه بتوانی اصل نافی جاری کنی، اما شما در ما نحن و فیه نسبت به بقیه نمیتونی اصل نافی جاری کنی. دقت میکنی؟ وقتی نتوانستی اصل نافی جاری کنی، پس تنجیز شما، چون علم اجمالی هر ستا رو میگیرد، تنجیز شما هم هر ستا رو میگیره. پس هر ستا رو با هم باید اجتناب کنی. هر ستا رو با هم اجتناب کردی، یعنی اختصاص به مزنونات تکلیف نمیتونی بدی. در هر ستا باید احتیاط کنی. در هر ستا میگوی نمیتونم احتیاط کنم، خب احتیاط از اول ساقط نمیشه. باید در هر ستا احتیاط بکنی بکنی بکنی، برسد به مرز عسر و حرج، بلش کن دیگه. رسیدی به مرز عسر و حرج، دیگه نسبت به هیچ کدوم نمیخواد احتیاط کنی، چون دیگه اگه یه مرحله دیگه بری جلو میشه عسر و حرج، یه مرحله دیگه بری جلو میشد اختلال نظام، به اون مرحله بعدی لازم نیست برسی. این
چه مخالف احتیاط؟
و
استوار از رسیدم چه دلیلی دارد؟ من مزنون و تو مرتکب شدم سبت و مزنون رو حالا سبت و موهون دیگه دارم اونا رو مرتکب نشم و من از اول موهون و تو مرتکب میشم تا رسیدم به مزنون و اگر با استوار از رسیدم
نمیتونی موهون و تو مرتکب بشی متعلقه علم اجمالیه علم اجمالی میگیردش چون علم اجمالی داری نمیتونی موهومات رو مرتکب بشی مثل مثالی که برای شما زدم شما میتونی اون ظرفی رو که 40% احتمال خمر میده بخوری میتونی بخوری اینجا موهومات تکلیفی اما نمیتونی بخوری چرا چون علم اجمالی اومده روش توجه کردی وقتی علم اجمالی بله اگر زن دلیل خاص داشت میگفتیم بله اینی که بهش زن داری اینو بذار کنار اینا دلیل خاص دلیل داریم معتبر است اون دوتا دلیل بر اعتبارش نداریم نسبت به اون دوتا اصل نافی جاری این جاییست که زن دلیل خاص داشته باشد مفروض اینه که زن دلیل خاص ندارد بر اعتبارش که شما اومده دلیل انسداد رو مطرح میکنید بنابراین علم اجمالی شما همه رو میگیرد تنجیزش همه رو در بر میگیرد تنجیزش همه رو در بر گرفت برای چی فقط در مزنونات تکلیف احتیاط خیلی دلیل ما واضحه توجه میکنیم و مناقشه ای هم برش نیست وجه سوم هم بگم وجه سوم گفتند آقا بیان مطلب رو ببریم تو باب تزاهم در باب تزاهم یکی از ملاکات باب تزاهم که باش ترجیح میدهیم قوت احتمال است. قوت احتمال این یکی از مرجحات باب تزاهم است. ما نحن فیه را هم ببرید تو باب تزاهم در مزنونات تکلیف قوت احتمال بیشتر است. وقتی قوت احتمال بیشتر شد در مزنونات تکلیف احتیاط میکنیم تو اون دوتا نه. اینم دلیل سوم. بگم آقا این دلیل هم عقیم است. چرا؟ به خاطر اینکه قوت اولا قوت احتمال از مرجحات باب تزاهم نیست. کی گفت است؟ مرجحات باب تزاهم این بود که احد المتزاهمین نسبت به اون یکی چه داشته باشد؟ اهمیت داشته باشد یا لااقل چه باشد محتمل الاهمیه باشد این مرجح باب تزاهم بود و این مرجح در ما نحن فیه مفقود است به خاطر اینکه مزنون و تکلیف معلوم نیست اهم باشد از مشکوک و از موهوم التکلیف ها کذا معلوم نیست محتمل الاهمیت هم باشد پس بنابراین اون دوتایی که در باب تزاهم ملاک ترجیح است در مزنونات و تکلیف و دو برادرش وجود ندارد یه وقت شما زن تکلیف به یه چیزی دارید اما هیچ اهمیتی ندارد اما یه نکته ای موهوم و تکلیف است اما او خیلی اهمیت داره اونی که موهوم و تکلیف توجه میکنه پس بنابراین اولا این دوتا که اهمیت یکی از دو تکلیف باشد یا احتمال اهمیت در مزنونات و موهومات و مشکوکات جاری نمیشد این اولا ثانیاً قوت احتمال جز مرجحات باب تزاهم در تکلیف نیست ثالثاً این دوتایی که گفتیم که محتمل الاهمیه یا اهمیت داشته باشد اینا مرجحات فقط باب تزاهم است اینا مرجحات باب علم اجمالی نیست علم اجمالی همه اطرافش رو میگیرد تنجیز میاره علم اجمالی باشد تنجیز وجود دارد علم اجمالی نباشد تنجیزی در کار نخواهد بود. توجه فرمودید. بنابراین ما باشیم و این ادله‌ای که آقایون تا حالا اقامه کردن، سه وجهی که خدمت شما عرض کردیم، ملاحظه می‌فرمایید این سه وجه در ترجیح مزنونات و تکلیف هیچ کدومش تمام نیست. باقی موند وجه چهارم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.